بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در فصل سوم از مبحث وجود ذهنی است که من واخون به بیان شکوکی که در اینجا هست و جواب از اونها میپندازم. بعضی از شکوک حال مطرح شد و بعضی از جوابها که مورد قبول مرحوم آخوند نبود، که عمده شک این است که وقتی ما شیء خارجی رو درک میکنیم، اگر همون است که هست جوهر باشه، قیام به ذهن دارد، عرض می شود یا کیف نفسانی میشه که دو مقوله می شود، جوهر و عرض. اینها رو به هر حال جواب دادند و فرمودند اون چرا که در ذهن هست دارای دو حیثیت است. از یک حیثیت که همون حیثیت ماهوی باشه، همون ماهیت خارجی رو نشون میده. از حیثیت وجودش برای نفس یک احکام دیگری داره که همون جزئیت باشه و تشخص باشه. بنابراین این که برحال تو بعضی از کلمات که از متکلمین نقل شد، گفتند که ما هنگام تصورمون نسبت به اشیا دو چیز داریم، یکیش موجود فی الذهن که معلوم است و کلی و این حلول در ذهن نداره. از این تعبیر مرحوم آخوند به حال تعجب کرده بودند چگونه می شود شیئی موجود در ذهن باشه، حلول در ذهن نکنه و نهایت ذهن نباشه. دوم گفته بودن که موجود فی الخارج است که علم به حال جزئی است و عرض قائم به ذهن است. لذا در بعد از بیان اشکال این کلام بود که چجوری می شود که معلومی مجرد از ماده قائم به نفس باشه و نفس هم حال مجرد است، اما اینکه در آن خلاصه بوده باشد این چگونه میشه؟ چرا یکی رو ظرف دیگری مظروف میدانید؟ با اینکه به هر حال ظرفیت مظروفیت یک مباینتی رو میطلبه. بعد میخواهند که اگر کسی مذاق ما رو قائل باشه به مسئله اصالت وجود، که وجود در هر جا که باشه اصالت داره و ماهیت در هر جا باشه اعتباری است، وجود ذهنی به لحاظ وجود اون اصالت رو داره و خب اون خصوصیات وجودی رو داره، به لحاظ ماهیت همون شیء خارج رو نشون میده. بنابراین اگر ما خوب دقت بکنیم در نحوه ارتباط با صورت ذهنی، باید که این مطلب رو درک خواهیم کرد که هیچگاه صورت ذهنی حلول در ذهن در نفس نداره، چون تعبیر حلول عمدتاً رابطه بین دو امر مادی است. صورت ذهنی امر مادی نیست، امر مجرده که قیام به نفس داره، مانند قیام فعل به فاعل. از این جهت اگر در نحوه وجود این صور ما دقت بکنیم، به این نکته میرسیم که ایشون میگه که نفس نسبت به مدرکاتش خیلی شبیه است به فاعل مبدع تا محل قابل. وقتی که این رو ما قائل بشیم دیگه خیلی از این اشکالات برطرف میشه، که حالا دو سه تا اشکالات رو هم باز بیان میکنن که ما باید این صورت ذهنیه رو خودش رو ملاحظه بکنیم، نه به لحاظ وجود خارجی. وجودین رو باید ما تفکیک قائل بشیم، وجود ذهنی یه آثاری داره، وجود خارجی، گرچه ماهیت اینها یکیست. بنابراین نه نفس هیولای بر صور جوهری است یا صور ذهنی است، نه جوهر عرض یا کیف می شود. اینها در صورتی است که ما فقط به ماهیت توجه بکنیم، که یک شی از حیث یک ماهیت خود دوتا داشته باشه. ما هم از حیث ماهیت به این صورت ذهنی باید توجه بکنیم و هم از حیث وجود، که این اشکالات دیگه برطرف میشه و همینطور آثار اون مدرکات خارجی بر این ذهنی بار نمیشه. لازمه وجود ذهنی اینه. ثم لیت شعری اذا کان المعلوم موجودا مجردا عن الماده. وقتی که معلوم موجود مجرد از ماده باشه، قائما به ذاته و نفس ایضا کذلک، فما معنا کونهی فیها. معنای این که این معلوم در نفس است چیه؟ عمل مرجح فی کون احده ما ظرفن و الاخر و مظروفا. چرا یکی ظرف دیگری مظروفه؟ باید یک خلاصه در این حالی که مجرد هستند یه ویژگی داشته باشند، یکیش فعل باشه یکیش فاعل باشه. از ظرفیت و بین شیئین ما مباینت احد ما ان الاخر فی الوجود انما یتصور فی المقادیر و الاجرام. ظرفیت بین دو شی با اینکه ظرف و مظروف در وجود مباین هستن، این در مقادیر تصور میشه، در نه در موجوداتی که به حال مجرد از اون جرمانیت هست، نه اینکه مقدار نداره. این مقادیر یعنی موجودات جرمانی. صورت ذهنی مقدار داره اما جرمانیت نداره. اونایش که البته از قبیل صور هستند، اونایی که از قبیل معانی هستند که مقدار هم ندارن، معناست که عمدتا یا با قوه واهمه درک میشه اگر از قبیل مفاهیم جزئی باشه، یا با قوه عاقله درک میشه اگر از کلیات و معقولات بشه، مثل محبت، عداوت و امثال اینا. نه من استنار قلبه به نور الله و ذاق شیئا من علوم الملکوتیین. میخوان بله کسی که قلبش به نور خدا منور شده باشه که واقعیات اونطور که هست درک بکنه و از علوم ملکوتیین یه مقداری رو درک کرده باشه، یمکنه هو ان یذهب الی ما ذهبنا الی، ممکن است که همون حرف ما رو بزنه، حسب ما لبحناک الی فی صدر البحث، اونطور که ما در اول بحث اشاره کردیم که ان النفس بالقياس الى مدركات الخياليه والحسيه اشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل القابل، شبیه تر است به فاعل مبدع از نفس تا محل قابل نسبت به مدرکات خیالی و حسیش. یعنی ما از جهت چیز دست بالا رو میگیریم که صور خیالی و حسیه اینها منشأ نفس است، تا چه رسد به صور معقوله. یعنی این صوری که به حسب ظاهر با حس درک میشوند این حس در واقع زمینه می شود که نفس شبیه آن را در خودش انشاء بکنه، که برای آخون اون نظر برحال منشأ بودن نفس رو اطرح می کنه. و بهی اندفع و کثیر من الاشکالات الوارد علی الوجود ذهنی، با این بیان بیشتر اشکالاتی که بر وجود ذهنی است دفع میشه. علتی مبناها، که مبنای این اشکالات اینه علا ان نفس محل مدرکات، که نفس محل مدرکات است که مدرکات در اون حلول میکنه. و ان القیام به شی عبارتون ان الحلول فی، و این که قیام به شی عبارت است فقط از حلول در آن، بانکه قیام به شی معنای وسیع تری داره در مادیات حلول، در مجردات صدوره که شیعی از شیعی صادر میشه. خب نیا کنید، یه بدیهیاتی داریم. یک این که خودمون واقعیتی واقعیت داریم، دوم خارج از وجود ما واقعیت داریم، خب سوم این خارج از ما واقعیت مستقل از ما دارد، اینو از کجا درک میکنی؟ شاید که نمیشه، شکاکیت میشه. همین شکاک ها میگن اصلا چیزی نیست، اما بله به هر حال اون مسئله شکاکیت برمیگرده به اینکه در واقع در وجود عینی واقع خارج از ذهن اینا اطمینان ندارن، اما اطمینان داریم، یقین داریم که خارج از وجود ما بله بله. خب بعضی ها شکاکیت رو که بیشتر جلو میرن حتی در وجود خود هم شک میکنن، در مدرکات خود شک میکنن، اینجور افراد رو دیگه بو علی میگه بندازینش تو آتیش، یکمی برحال آهناله بکنه، سر عقل بیاد که نه خودت هستی، نه دردی هست، نه درد کشنده ای و نه درد ایجاد کننده. به هر حال باید از روی این بدیهیات ما این مسئله رو اثبات بکنیم. از اون اشکالات کنون نفس حیول از صور الجوهریه و منها سیرورت الجوهر عرزن و کیفا، که اشکال مهم بود که مطرح شد، و منها اتصاف النفس به ما هو منتفع عنها، نفس متصف میشه به یک اموری که منتفی است از نفس، مثل حرارت برودت. نمیتونیم بگیم که نفس حار است وقتی که حرارت رو درک میکنه، یا برودت رو درک میکنه نمیتونیم بگیم بارد است، و همینطور حرکت درک میکنیم که متحرک سکون و زوجیت و فردیت و امثال الی غیر ذلک من العبارات المتعلقه به هذا المقام. فاذا فانه اذا ثبت و تحقق ان قیام تلک الصور الادراکیه بالنفس ليس بالحلول، وقتی که روشن شد که قیام این صور ادراکی به نفس به حلول این صور در نفس نیست، بل به نحو آخر غیرهی لم یلزم محضورون، اصلا هیچ محضوری از این محضورات پیش نمیاد. الا حاجت الى القول بانما هو قائم بالنفس غیر ما هو حاصل له. یه نفر اینطور بگه، مثل قشجی که در جوابش به این اشکال گفته بود که اون چیزی که قائم به نفس است غیر از اونیست که خالص حاصل است به نفس. و هازا حال که درباره محسوسات این ما حرف این حرفو میزنی، چه رسد به معقولات. و هازا فی المحسوسات ظاهریتن کانت او باطنیه، محسوسات ظاهری همین اموری است که در خارج جرک میکنیم، باطنی ظاهرا اون اموری باشه که ما در خودمون درک میکنیم که از اینها صوری رو خلاصه اخذ میکنیم. حالاتی که داریم این حالات قائمه به ماست و از این حالات یه مفاهیمی رو درک میکنیم. گاهی هم برای این مفاهیم یه صوری رو میتراشیم، درست میکنیم که به هر حال به نوعی با واقعیت منطبقه. مثل که درنده ای رو درک میکنیم، از آن خوف رو درک میکنیم، این معنای خوف رو با دیدن گرگ. حالا تا گاهی خوفی گفته بشه خاطر انس ذهنی در ذهن گرگ به حالت تداعی میشه. برای اینا قائم به نفسن به چه معنا؟ و اما حال النفس بالقیاس الى الصور العقلیه من الانواع المتأصله، حال نفس نسبت به صور عقلیه از انواع متأصله. و رو آخون همون نظر اشراقیین رو نسبت به معقولات دارن که نفس به واسطه یک مقدماتی آمادگی پیدا میکنه برای درک کلیات با مثل افلاطونی ارتباط برقرار بکنه. اون مثل به لحاظ وسعت وجودیشون و از طرفی ضعف ادراک ما که آنها را از نزدیک درک بکنیم موجب میشه که اون موجودات وسیعه به صورت مفاهیم کلیه در نفس منعکس بشه. اون وقت ایشون هم صحبت خودش رو میکنه که مثل افلاطونی رابطش با این انواع افراد یک نوع رابطه کلی طبیعی با افراد، یعنی یک حقیقت است که همه کمالات این مادون رو داره و مدبر این افراد است. این صور معقوله هم به همین نحوه منطبق بر محسوسات میشه، همونطور که این مثل در بردارنده کمالات این افراد مادون است، این مفاهیم معقوله هم اون کلیت رو داره که قابلیت برای تطبیق بر افراد داره. وقت وارد در این مرحله میشن که درک های ما نسبت به اشیا مختلفه. گاهی ضعف مدرک است که مدرک رو شفاف درک نمی کنه، یه وقت است که خود مدرک اونقدر وجود شریف داره که اونطور که هست درک نمیشه، یه وقت است که نه مدرک یک موجود ضعیفی است که تا بیاییم درکش کنیم از بمیره، از جهت ضعف وجودی در تحت سلطه اونطور که هست در نمیار، مثل زمان، مثل به حال حرکت و امثال اینها. و اما حال النفس بالقیاس الى الصور العقلیه من الانواع المتأصله فهی به مجرد اضافه اشراقیه، وقتی که این به مجرد اضافه اشراقی است که نفس یک اضافه ای به اون عقول ارضی میکنه، که این مجردات رو میگن عقول ارضی، تحصل لها الى ذوات عقلیت نوریه، برای نفس حاصل می شود این اضافه به اون ذوات عقلی نوری که واقعتن فی عالم الابدا، اینا در عالم ابدا واقع هستن که خب بیان می کنن ما عقول دو جور داریم، موجودات عقول طولیه که اینها هر کدام احاطه بر پایین تری داره دون العکس، یه عقول عرضی داریم که اینها همه مجردند، اما رابطه ایجاد و وجود در اونها نیست، در عرض هم هستند و همشون حالا از عقل فعال صادر میشن که اینها واسطه هستند برای اداره افراد نوع خودشون. انسانی که تون عالم است واسطه است برای اداره افراد انسان، حال بقر در اون عالم واسطه است برای اداره افراد. نسبتها الى اصنام انواع هل جسمیه، نسبت این ذوات عقلیه به صنم‌های انواع جسمی. موجودات رو میگن صنم. صنم این نمونه، نمونه نوع. در خارج نوع به تنهایی ما نداری، انسانی که جدایی از زید و عمرو اینها باشد نداری. زید و عمرو اینها رو میگن نمودار، صنم نمودار مجسم اون انسان. که نسبت المعقولات التي ينتزعها الذهن عن المواد الشخصيه، مانند نسبت این معقولاتی است که ذهن این معقولات رو از مواد شخصی انتزاع میکنه. الا ما هو المشهور الى تلك الاشخاص، نسبتش به این اشخاص اینطوریه. مشهور اینطور قائله به این که این صور معقوله رو ما از این فرد میگیریم، تجریدش میکنیم، زید رو در ذهن صورت خیالی پیدا میکنه، از زیدی که در ذهن است که صورت خیالی داره تجرید میکنیم، اون خصوصیات فردی رو انسان در میاد. اینو بنابر مشهور اینو میگن. اما مرحوم آخون باید که نه، این صور معقوله منشأ از ناحیه نفس است به لحاظ اتصالش به اون مسل، که این ارتباط با اشخاص زمینه میشه برای اینکه ارتباط با اون مسئول پیدا بکنه. عقل فعال خب لابد اینها رو ایجاد میکنه دیگه، این عقول ارضی رو ایجاد میکنه. از نه بنابر قبول مسئله افلاطونی از ناحیه مرحوم آخوند باید این گونه باشه. منتها یک صور جزئی هم داریم که این صور جزئی دیگه موطنش مسئله افلاطونی نیست. مرحوم آخوند اینجا آلای مثال رو قائل شدن که این صور جزئی از آلای مثال افاضه میشه به ما. و تلک الذوات العقلیه و ان کانت قائمتا بذواتها، اون ذوات عقلی اگرچه قیام به خود دارن، یعنی مادی نیستن، متشخصتا به انفسها تشخص خارجی دارن به خودی خود، لکن النفس لضعف ادراکها و کلالها فی هذا العالم، لکن نفس به خاطر اینکه ادراکش ضعیف است و سست است در این عالم، به واسطه تعلقها بالجسمانیات الکثیفه، به جهت اینکه به عالم جسم که انباشته است، کثافت من انباشتگی، این انباشتگی تو که جرمانیت ازش ما تعبیر میکنیم، به این موجودات جرمانی تعلق دارد، لا یتیسر لها مشاهدتون تامتون ایاها، نمیتواند مشاهده تامه داشته باشد نسبت به اون ذوات عقلیه، و تلقی کامل لها، تلقی کامل نسبت به اونها داشته باشه، بل مشاهدتون ضعیفه و ملاحظتون ناقصه، که ابصارنا مثل دیدن ما فی هوای مقبر، در یک هوای غبارآلود من یه چیزی از دور میبینم. خب واقعا چیزی هست، منتها نمیتونم تشخیص بدم چیه. او که ابصار انسان ضعیف الباصره، شخصا کسی که باصره ضعیفی داره شخصی رو ببینه، فیحتمل عنده ان یکون زیدن او امرن او بکرن او خالدن، او یشک فی کونهی انسانا او شجرن او وجرن فکذا یحتمل مثال نوری و صورت العقلیه عند النفس و به قیاس الى ادراکها الکلیه یا یحتمل بهتره بله همچنین مثال نوری و صورت عقلی نزد نفس و به قیاس به ادراکاتش این به صورت کلی تمثل پیدا میکنه و الابهام و العموم و الاشراک و غیرها من الصفات التي هي من نتایج ضعف الوجود که اینا از نتایج ضعف وجود و وهن معقولیت است. حالا اهم من ان یکون ناشئا من قصور مدرک یا ناشیست این نحوه درک ها از قصور مدرک یا از فتور ادراک سستی ادراک فإن ضعف الادراک و قلت النیل چون ضعف ادراک و کم رسیدن به واقعیت کما یکون تارتا من جانب مدرک همونطور که گاهی از جانب مدرک است بن یکون قوته الدراک فی نفسها ضعیفتن که قوه دراکش ضعیفه که عقول الاطفال او معوقتن عن الادراک التام یا یعنی که از ادراک تام یک مانعی برش هست لمان این خارجی ممنوع میشه که نفوس المدبرت للابدان مثل نفوسی که مدبر ابدانن ان متعلقت به عالم ظلمات فکذالک و همچنین قد یکونو ایزن من جانب المدرک گاهی از جانب مدرک خواهد بود از آلکه یکونو من جهتین این هم دو جهت داره مدرک یه وقت خیلی ناقصه اما من جهت قصوری و نقصه و خفاهی و خفاه و فی نفسه و اما من جهت کماله و جلاله و غایت ظهوره و جلاله و جلائه فل اولو کما فل امور ضعیفه اولی مانند امور ضعیفه که زمان و العدد و الهیولا و نظائره ها فلا محاله یکون و تعلقه ها تعقله ها ضعیفن لا محاله تعقل اینها ضعیف میشه لاتحاد العقل و المعقول به حسب الحقیقه باید که در واقع عقل و معقول متحد یعنی به این معنا که نفس به اون شیء یه ارتباطی برقرار میکنه این ارتباطش همون به هر حال واقعیتش همینه این که در نفس واقعی از زمان بمونه نرفت تا درک کرد و رفت اینطوریه اتحاد عقل و معقول معناش اینه عاقل دیگه اینجا چیزی نداره به عنوان واقعا مفهوم زمان و ثانی که ما فی الاشیاء التي تكون رفیع السمک و بعید الدرک اشیایی است که خیلی سطحشون بالاست فلا تحتملها النفس لغایت قوتها نفس نمیتواند تحمل بکنه آن را به خاطر اینکه او در نهایت قوت است و ضعف نفس کل عقول الفعاله مانند عقول فعالی که ما نمیتوانیم او را اونطور که هست درک کنیم و ربما یغلب فرط جماله و جلاله علی القوه المدرکه گاهی هم جهت بالا بودن جمال و جلالش این غلبه پیدا میکنه بر قوه مدرکه و یجعلها مقهوره مبهوره من شدت نوریته و فرط قوته و سیلائه و قهره از شدت نوریتش مقهور میشود به حیث لا یمکنها ادراکه علی التمام به گونه ای که نمیتوان او رو اونطور که هست درک کرد کما فی ادراک العقل لواجب الوجود جل کبریا و الحاصل ان النفس عند ادراک حال المعقولات الکلیه وقتی که معقولات کلیه درک میکنه تو شاهد و ذوات عقلیت مجرده یک ذوات عقلی مجرد را درک میکنه از دور لا به تجرید نفس ایها نه این که نفس این معقولات رو تجرید میکنه و انتزاعها معقولها من محسوسها این که معقولات رو از محسوسات انتزاع میکنه کما هو عند جمهور الحکما بل بانتقال لها من المحسوسه الى المتخیل نفس از محسوس به متخیل منتقل میشه، یه حرکت جوهری میکنه. ثم الی معقول ارتحال من الدنیا الی الاخره، ثم الی ماورائهما، از دنیا به آخرت ارتحال پیدا میکنه، سپس به ماورای دنیا آخرت که اون عالم معقولات است. و سفر من عالم الاجرام الی عالم المثال، که عالم درک جزئیاته. ثم الی عالم العقول، خب میفهمد که این آیه شریفه هم به نوعی میتواند به این معنا اشاره داشته باشه. فی قوله تعالی ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، اشارتون الی هذا المعنا، شما نشأة اولا را گفته میشود که میدانستید، چرا تذکر پیدا نمیکنید. فان معرفت امور الاخره علی الحقیقه فی معرفت امور دنیا، شناخت امور آخرت حقیقتا در پرتوب شناخت امور دنیاست. لأنها من جنس المضاف، چون نفس از جنس مضاف است. و احد المتضایفین یعرف بالآخر، یکی از متضایفین به دیگری، یا بگیم آخرت از جنس مضاف، میگیم آخرت و دنیا، که اگر ما آخرت رو بخواییم بشناسیم باید دنیا رو بشناسیم، که در عالم دنیا سیر درکیمون به این صورته. فقط که ما و که انا قد کدنا نخرج من اصول المباحثه، شاید نزدیک بود ما خارج بشیم از اصول مباحثه و بحثای عرفانی بگیم. فلنعد الى ما کننا فی، حالا ادامه میدن بحث رو. و صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.